اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 24 جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار سر ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. همین هفته هزارمین روز ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت طالبان پورا می شود. در آستانه این تاریخ، رواداری و مصور، دو نهاد حقوق بشری و حقوق آموزشی دختران و زنان کمپاین را زیر نام اقرا آغاز کردند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری با نشر پیام تصویری در اکس گفت که هزار روز است که دختران در افغانستان از حق آموزش محروم شدند و افزود در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکاران ما در مصور در تلاش مشترک صدها قصه دختران را از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردیم، به دردها، ناامیدی، خشم و آرزوها و خواستهایشان گوش دادیم. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقرا این صداها و قصه ها را با شما در میان می‌گذارد. لینسی گراهام، سناتور ارشد آمریکایی، گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر دستگیری مظنونان داعش در چندین ایالت امریکا را مربوط به مشکلات سرحدی ایالات متحده و عملیات تخلیه نظامی از افغانستان دانسته است. شبکه خبری NBC و نیویورک پست روز سه شنبه 11 جون گزارش دادند که دست کم 8 نفر در عملیات مشترک در لاس آنجلس، نیویورک و فلادلفیا به اتهام عضویت در گروه داعش دستگیر شدند. با گفته منابع آگاه، شبکه تلویزیونی NBC گزارش داد که این افراد اتباعی تاجیکستان هستند که به طور غیر قانونی از سرحد مکزیکو وارد ایالات متحده شدند. با گفته برخی از منابع این رسانه گفته است که افراد دستگیر شده از چند ماه پیش تحت نظر بودند. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه 12 جون اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در ماه‌های آینده برنامه‌هایی را برای چگونگی اجرای قوانین بازنگری شده مهاجرتی که قرار است در اواسط سال 2026 عملی شود آماده کنند. این قوانین جدید که پس از نزدیک به یک دهه مذاکرات بحث برانگیز به تصویب رسید، مقررات سختری را برای مهاجران غیر قانونی اعمال می کند و مراکز سرحدی جدید برای نگهداری مهاجران در حالی که درخواست های پناهندگی آنها بررسی می شود ایجاد می کند. این قوانین همچنین کشورهای عضو را ملزم می کند که پناهجویان را از کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا و یونان بپذیرند یا به جای آن پول یا منابع دیگر را به این کشورها فراهم کنند. مارگاریتس شیناس، معاون کمیسیون اروپا، این وظیفه را بسا چالش برانگیز خوانده، گفت که هزاران و هزاران صفحه از متون پیچیده نظارتی باید تهیه شود. اما یلوا یوهانس، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، این پیمان جدید را لحظه واقعا تاریخی خواند که به گفته وی حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا و همبستگی بین کشورهای عضو را تقویت می کند. بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا 3.6 میلیارد یورو برای کمک به کشورهای عضو در اجرای این اقدامات فراهم خواهد کرد. وزارت دفاع آذربایجان با نشر اعلامیه گفته است که روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه 12 جون تکمیل شد. به دنبال 6 هفته جنگ خونین میان نیروهای آذربایجانی و جدایی طلبان ارمنی در قره‌باغ در سال 2020، توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه امضا شد که بر اساس آن حدود 2000 نظامی روسی به عنوان نیروی حافظ صلح در قره‌باغ مستقر شدند. در اعلامیه وزارت دفاع آذربایجان آمده است روند خروج کامل پرسنل، تسلیحات و تجهیزات نیروهای حافظ صلح روسیه آذربایجان به تاریخ 12 جون تکمیل شد. این روند در ماه اپریل پس از توافق میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان آغاز شده بود. نیروهای آذربایجانی در سپتامبر سال گذشته در یک عملیات سریع و غیر منتظره قره‌باغ را تصرف کردند که منجر به مهاجرت گسترده ارمنی تباران از این ساحه شد و حدود 100 هزار ارمنی تبار ساکن در قره‌باغ از ترس انتقام‌جویی و سرکوب نیروهای آذربایجانی به ارمنستان فرار کردند. شیخ فهد یوسف سعود السبا معاون صدر اعظم کویت روز چهارشنبه گفت که کم از کم 41 نفر در اثر آتش سوزی در یک ساختمان در شهر منقف در جنوب آن کشور جان باختند. السبا که از محل این رویداد دیدن میکرد بیان داشت که این ساختمان اقامتگاه کارگران بود. او مالکان این ساختمان را به تخطی و تمایی متهم کرد و گفت که این عوامل باعث وقوع این رویداد شد. پید راشد حماد یک مقام ارشد پلیس کویت در صحبت با تلویزیون دولتی آن کشور گفت که کارگران در این ساختمان زندگی میکردند. مقامات منطقه بلگرود در روسیه روز چهارشنبه گفتند که گلوله باران اوکراین حداقل یک نفر را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کرده است. ویاچسلاو گلادکوف حاکم منطقه در تلگرام گفت که این حمله به شهر شبکینو که در نزدیکی اوکراین قرار دارد انجام شد. گلادکوف گفت که گلوله باران همچنین به چندین ساختمان مسکونی آسیب رساند. اردوی اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که 5 میزایل از 6 میزایل و تمام 24 و تیاره بی‌سرنشین را که روسیه در حملات شبانه استفاده کرده بود سرنگون کرد. این حملات یک روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با قانونگذاران آلمانی خطاب کرد و درباره تاریخ طولانی جنگ اروپا صحبت کرد که صلح را برای نسل‌های اروپایی‌ها سلب کرده است. او گفت به همین دلیل است که رویای اروپایی که باید قاره از فرهنگ باشد قدرت زیادی پیدا کرده است. این بود اخبار این ساعت که از رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن به نشر رسید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. روسیه میگوید بیش از 6000 زندانی جنگی اوکراین را در اختیار دارد، اما برای بیشتر کسانی که از زندان ها آزاد شدند و مرحله توانبخشی را سپری می کنند، رهایی از زندان آغاز دردناک دیگری به شمار می رود. توجهتان را به شرح بیشتر گزارش صدای امریکا در این مورد جلب می دارم. الکساندر دیدور از اسیران آزاد شده است، در حالی که اشک از چشمانش جاری می شود و پاهایش از شدت تنش می لرزد، می گوید هر روز یک مرحله پیچیده و دردناک توانبخشی را سپری می کند.
این بسیار دردآور است و فکر می کنم یک بار دیگر اسیر شده ام. به شدت درد می کشم.
دیدور یک سال قبل از زندان آزاد شد. از آن زمان تا کنون او حدود 10 عملیات جراحی را سپری کرده است.
دست چپم دوباره التیام یافت. 2 جراحی چشم داشتم. حنجریم نیست پاکسازی شد. بقایای گلوله هایی را که از انفجار باقی مانده بودند بیرون کردند.
الکساندر در جریان جنگ در ماریوپول در سال 2022 وقتی که در مقابل نیروهای روسیه برای دفاع از این شهر می جنگید زخمی شد. او در حالت بیهوشی در کارخانه فولادسازی آزوستان در ماه می سال 2022 با تعدادی دیگر از اوکراینی ها توسط روس ها اسیر شد.
نگهبانان زخمی های ما را تداوی کردند. اونا را کمی محکم بستند. آنها تنها می توانستند ما را بزنند، تهدید کنند، دیگران مورد تمسخر قرار گرفتند. ما مجبور بودیم سرود ملی روسه را یاد بگیریم و آن را بخوانیم، بر علاوه 14 سرود دیگر اونا.
طبق یک گزارش ماه مارچ ملل متحد، شکنجه زندانیان جنگی اوکراین در روسیه شایع بوده و این زندانیان به صورت گسترده شکنجه شدند. در این گزارش گفته شده که زندانیان جنگی روسیه نیز در زمان انتقال توسط نیروهای اوکراینی شکنجه شدند. این در حالی است که هم مقامات اوکراینی و هم روسی گفتند به حقوق زندانیان احترام می‌گذارند. الکساندر با جمع دیگری از زندانیان 15 ماه قبل در یک پروسه تبادله محبوسین رها شد و به خانه برگشت. لیزا دیدور دختر الکساندر می‌گوید در تمام این مدت نگران زندگی پدرش بود.
من از مادرم همواره می‌پرسیدم آیا پدرم آنجا خواهد مرد؟ من همیشه در ترس به سر می بردم.
الکساندر که در جنگ یک چشم و 2 انگشت دست راستش را از دست داده، تلاش دارد به زندگی عادی برگردد. او می گوید روزهای دردناکی را سپری می کند، اما پیشرفت هم دارد. او فکر می کند با گذشت هر روز وضعش بهبود می یابد، ولی در این حال فکر این که همرزمانش هنوز در اسارت به سر می برند آزارش می دهد.
موسیقی شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان دیدبان حقوق بشر سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر را فرصت برای حمایت زنان افغان خوانده است. اما زهره امیری فعال حقوق زن طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که نشست سوم دوحه مانند نشست‌های قبلی بر ایدئولوژی طالبان در قبال زنان افغان تأثیر نخواهد داشت. توجه نمایید به این مصاحبه.
متاسفانه خب نشستایی که صورت میگیره از زمانی که مسئله صلح در افغانستان پیش آمد و قرار بود که یک تضمین برای حقوق زنان به وجود بیاید که زنان بتوانند آزادانه و شغلشان بپردازند و کار و تحصیلشان، اما هیچ نشست تضمینی بر وضعیت زندگی زنان نکرد و این نشست هم من فکر میکنم جز از امون نشست های خود بود که تضمین کننده حقوق زنان در افغانستان نیست. مسئله زنان افغانستان مسئله با آمدن طالب نیست، مسئله است که سالیان سال زنان افغانستان با اینمی ظلم و بدبختی دارد دست پنجه نرم میکنه و امروز کودکان شما همه شاهد است که کودکایی که هنوز صدای از طفلیت دارن و نمیتونن مکتب برن، این واقعا دردناک است. و من این نشستم یعنی خوشبینی برای نشست نمیبینم، چون شاید نشست های برگزار شود و جامعه جهانی و یا سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هر سازمانی که بخواه به یک نحوی رفع مسئولیت بکنه، ولی در ایده طالبان، در ایدئولوژی طالبان تا زمانی که نا تصمیم قطعی نگیرن و فکر میکنم این نشست ها هم مانند نشست های قبلی خواد به عنوان یک خواب و خیال خواد ماند.
خب خانم امیری، برخ از نهادهای بین المللی گفتن و اونا از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کشورهای عضو خواستند که حقوق زنای افغان باید محور اصلی نشست سوم دوحه قرار بدن. چی فکر میکنین که اگر موضوع اصلی نشست دوحه موضوع زنا باشه، آیا تغییر در روی کرده طالبا وارد خواهد شوه یا خیر؟
خب ماهیت هر نشسته که برگزار میشه خب ای آری از اکمس هم نیست بر نفع زنای افغانستان خواهد بود، ولی باز هم ایدئولوژی طالب همو دیده که طالب نسبت به زنا داره، من فکر نکنم که اینا تغییر بکنه، چون اینا دفعه های قبل هم وعده های بسیار زیاد بر مردم افغانستان داده بودن، اما هیچ کدامشان جامعه عمل نپوشید و این بار هم در زمانی صورت خواهد گرفت که سازمان دیدبان حقوق بشر و یا شورای امنیت و یا نهادهایی که مسئول هستند در قبال وضعیت افغانستان اینا تصمیم جدی اتخاذ بکنن و با یک ریت کرد و یک پالیسی جدید وارد مسئله افغانستان شوند و حقوق زنان افغانستان اولویت قرار بدن. و درست است که تو هنوز امی مبارزات زنان افغانستان بوده که طالبا بر رسمیت شناخته نشده، اما باز هم از یک طرف دارن اینا طالبا را حمایت میکنن و اینا باید خیلی 2 سال 30 سال هست که مکاتب برای دخترها باز هست، اینا جامعه جهانی و یا نهادهایی که در قبال افغانستان مسئول هستن اینا چرا یک تصمیم جدی اتخاذ نمیکنن که نصف نفوس جمعیت افغانستان که زنا هستن امروز از تحصیل و حق کار محروم هستن، اینا آیندی از اینا چی میشن؟
بس با این وضعیت خانم امیری شما چی فکر میکنین که اگر همچون نشست ها مؤثر و شما هم خوشبینش نیستین، بیرون رفت یا حل مشکل زنان افغانستان چگونه چی خواهد باشه؟
رای حل مسئله افغانستان پذیرفتن زنان در سطوح مختلف هست و زنای افغانستان هم اونایی که واقعا در بخاطر برآورده شدن حقوق زنان افغانستان کار میکنن، اونا را در میز مذاکره بیارن، اونایی که از وضعیت افغانستان آگاهی دارن، از جغرافیای افغانستان آگاهی دارن، در افغانستان مبارزه کردن، اینا را در میز مذاکره بشونن و دیدگاه از اینا را جامعه جهانی اینا داشته باشن که یک تصمیم را با هم بگیرن و این عملی بسازن، در جامعه عمل بپوشن و اونا یک شعار نباشن. ما شعار زیاد شنیدیم از دوران جمهوریت، شعار شنیدیم تا ایلا که جمهوریت سقوط کرد طالبان آمد، باز هم جامعه جهانی نوید داد و سازمان های متفاوت نوید داد که این بار طالبان تغییر کرده و وضعیت زنان بهتر میشه. اما اینا فقط به عنوان یک شعار باقی مان، هیچ وقت جنبه عملی به خود نگیره. جامعه جهانی باید تصمیم جدی را اتخاذ کنه و اون تصمیم جدی است که نگذاره که این بار زنای افغانستان قربانی مسائل سیاسی و هدفهای کشورهای منطقوی شود و ابرقدرت ها شود، چون فعلا زنای افغانستان قربانی مسئله هست و بار مظلومیت محرومیت بیسوادی زنای افغانستان این بار به دوش میگیره و در قرن 21 زنای افغانستان در کنج خانه نشسته و محروم از درس و تعلیم است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ایالات متحده امریکا می گوید که در پاسخ به وضعیت وخیم بشری در غزه، کمک های بشر دوستانه بیشتری را به غیر نظامیان فلسطینی در غزه و مناطق اطراف آن فراهم می کند. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
در حالی که نظامیان امریکایی بسته های جدید کمک را از طریق هوا به غزه پرتاب می کنند، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا بیش از 400 میلیون دلار کمک های بشردوستانه اضافی را برای فلسطینیان اعلام کرد.
بیایید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کمک های بشری بیشتری که به غزه می رسد به افرادی که بیشترین نیاز را دارند به آنها داده شود.
حماس می گوید که خواهان اصلاحات در طرح آتش بسی است که امریکا آن را حمایت می کند، که از آن جمله یک مورد آن مبادله گروگان های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی می باشد. ساعت پس از آن انتونی بلینکن با اعضای خانواده های گروگان هایی که هنوز در دست حماس هستند در تل آویو دیدار کرد.
آنها از نجات 4 گروگانی که تنها چند روز پیش نجات داده شدند خوشحالند، اما همچنان عمیقا و قویا این جدایی از عزیزانشان را احساس می کنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که هر دو طرف ممکن مرتکب جنایات جنگی در جریان عملیات نجات گروگان ها شده باشند. وزارت صحت غزه که فرق میان غیر نظامیان و جنگجویان قائل نیست، میگوید که بیش از 200 فلسطینی در جریان عملیات نجات کشته شدند. حماس گروگان ها را در دو ساختمان مسکونی نگه داشته بود و این عملیات مستلزم حملات هوایی از جانب اسرائیل بود. جنرال بازنشسته امریکایی فرانک مکنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده امریکا یا سنتکام و نویسنده کتاب جدید به نام نقطه ضعف، با صدای امریکا گفت که استفاده حماس از سپر انسانی عملیات اسرائیل را پیچیده تر کرده است.
فکر میکنم که آنها در هدف قرار دادن رهبران ارشد حماس کمتر موفق بودند، چون آنها تصمیم گرفتند حتی در زمانی که جنگجویانشان جنگ میکنند پنهان شوند. مطمئن هستم که آنها در اعماق زمین پنهان شدند و توسط گروگان‌های اسرائیلی خود را محافظت می‌کنند.
مکنزی در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای آمریکا که آیا اسرائیل می‌تواند در جنگ علیه حماس برنده شود، چنین گفت:
اگر آنها بتوانند راه برای روز بعد ایجاد کنند که منطقی هم است، نیاز به دوام جنگ در داخل غزه نیست. می توانند پیروز شوند. اما شما باید مطمئن باشید که حماس بخشی از این معامله نیست. من به شدت با این دیدگاه، با دیدگاه اسرائیل موافق هستم که باید حماس از بین برده شود. در این حال فکر می کنم این که بگویم از شر تمام حماس خلاص می شوید بسیار یک توقع بالاست. و چون این یک جنبش انقلابی است، اگر 99 جنگجوی حماس را از بین ببرید، صدمین جنگجویان دست خونی خود را بلند کرده و اعلام انقلاب می کند.
از نظر او یک نیروی تحت رهبری کشورهای عرب از کشورهای همسایه برای کمک به حفظ صلح در غزه پس از پایان جنگ نیاز است. مکنزی میگوید که یک پیروزی واقعی برای اسرائیل و فلسطینی ها مستلزم سرمایه گذاری جهانی برای بازسازی غزه می باشد.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی یک نوع جدید راکت حامل ماهواره جاسوسی را به فضا پرتاب نمود. دو روز بعد از آن کوریای شمالی 10 راکت قارپیما یا بالستیک با برد کوتاه را شلیک کرد. پرتاب راکت شلیک شده تاریخ 27 ماه می به ناکامی انجامید. با وجود آن هنوز هم موفقیت آمیز بود، زیرا به عنوان آزمایش از آخرین تکنولوژی راکت های دوربرد برای کوریای شمالی محسوب گردید. این نمونه دیگری از نقض فیصلنامه های سازمان ملل متحد و تهدید جدی برای صلح و خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کوریا است. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده به شدیدترین وجه ممکن پرتاب راکت ها را به تاریخ های 27 و 29 ماه می توسط جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی محکوم می کند. او گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باری دیگر از کوریای شمالی خواسته است تا برنامه تسلیحات غیر قانونی خود را متوقف کند و وارد دیپلماسی شود. وی افزود کوریای شمالی از ابتدای سال 2020 با پرتاب بیش از 120 راکت بالستیک به پیشبرد برنامه تسلیحات غیر قانونی خود با سرعت نگران کننده ادامه داده است. هر یک از این پرتاب ها چه موفقیت آمیز یا نه، نقض آشکار فیصله نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پرتاب هر راکت توسط کوریای شمالی آن کشور را متوجه خالیگاه ها در توانایی پیونگیانگ ساخته تا برنامه تسلیحاتی خود را بیشتر انکشاف داده و پیش ببرد. تلاش های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کوریای شمالی و پاسخگویی به این تخلفات توسط روسیه و چین مانع شده است. روسیه همچنین بار دیگر صلاحیت یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد تحریم ها علیه کوریای شمالی را ویتو کرد. سفیر وود گفت این تصادفی نیست. کوریای شمالی به طور غیر قانونی 10 راکت بالستیک و بیش از 11,000 کانتینر مهمات را برای کمک به جنگ روسیه علیه اوکراین انتقال داده است. وی گفت جای تعجب نیست که روسیه در ماه مارچ کمیته ابدا اجده کارشناسان را ویتو کرد. مسکو خواهان بررسی بیشتر تحریم هایش در نقض فعالیت هایش با کوریای شمالی نیست. ویتوی روسیه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از ارائه گزارش ها و تحلیل های عینی و جامع در مورد تطبیق تحریم های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی که همگی به قوت خود باقی است رد می کند. اکثریت قاطع این شورا پیوسته تهدید فزاینده کوریای شمالی علیه صلح و امنیت بین المللی را محکوم کرده و به طور کامل متعهد به حفظ فیصله نامه های شورای امنیت است. سفیر وود گفت زمان آن فرا رسیده است تا روش کوریای شمالی را به صورت متحد و واضح محکوم کنیم و با یک دیگر برای جلوگیری از فعالیت های تدارکاتی و جریان عواید کوریای شمالی که از برنامه های غیر قانونی سلاح کشتار جمعی و راکت های بالستیک حمایت می کند همکاری کنیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان و دختران افغان احساس میکنند که جهان آنان را به دست فراموشی سپرده است. جزئیات این گزارش را از میرویس رحمانی میشنوید.
هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد و گفت هر کشوری که ادعای اهمیت دادن به حقوق زنان را می کند باید پاسخگو قرار دادن طالبان را در اولویت خود قرار دهد. این مقام سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان که قرار است هفته ای آینده به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود گفته است که این گزارش هیچ تردیدی در مورد جدی بودن جنایات طالبان علیه زنان و دختران افغان باقی نمی گذارد. هیدربار با نشر اعلامیه در مورد این گزارش گفته که زنان و دختران افغان احساس می کنند که جهان آنان را به دست فراموشی سپرده است.
وضعیت افغانستان جدی ترین بحران حقوق زنان در جهان است و این بحران در حال بدتر شدن است. طالبان همچنان به صدور دستورهای توهین آمیز علیه زنان ادامه می دهند و تنفیذ دستورهای موجود را شدت بخشیدند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، زنان و دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و رفتن به دانشگاه منع شدند و بر تردد آزاد، حق اعتراض، زندگی اجتماعی و در بسیاری موارد بر کار آنان نیز ممنوعیت وضع شد. مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران در زیر حاکمیت طالبان اغلب خود را به عنوان زندانی در خانه های خود توصیف می کنند، وضعیتی که به گفته وی منجر به افزایش میزان خودکشی ها در میان زنان و دختران افغان شده است. طالبان بارها نقض حقوق زنان و دختران را در افغانستان زیر حاکمیت این گروه رد کرده و مقام های طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران در زیر سایه حکومت این گروه بر اساس شریعت اسلام رعایت می شود. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود گفته که سیاست های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق بشرشان محروم کرده و به آنان آسیب های عمیق و همیشگی وارد کرده است.
نهادینه ساختن نظام تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران توسط طالبان و آسیب‌هایی را که این همه ایجاد کرده است باید وجدان بشریت را تکان دهد. بدون یک اقدام مشترک این آسیب‌ها به نسل‌ها و ممکن در سراسر جهان منتقل شود.
بنت برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان پیشنهاد کرده که جامعه جهانی باید ارتکاب جرایم بین المللی توسط حکومت طالبان با شمول آزار وضعیت جنسی را که جنایت علیه بشریت پنداشته می شود به رسمیت بشناسد. بنت همچنان گفته که اپارتاید جنسیتی باید به حیث جنایت علیه بشریت جرم پنداشته و به رسمیت شناخته شود. او افزوده که این یکی از خواستهای فعالان افغان است و جرم پنداشتن اپارتاید جنسیتی نگرانی ها در میان افغان ها مبنی بر بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال وضعیت افغانستان را از بین خواهد برد. بنت در گزارش تازه‌اش همچنان حمایت خود را از اقامه دعوا علیه افغانستان در محکمه بین المللی عدالت به خاطر نقض پیمانهای بین المللی حقوق بشر توسط حکومت طالبان اعلام کرده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.